خارج اصول 22 اسفند 90.
چرا؟
ظلم به عبارت
طبیعی طبیعی لفظ طبیعی معنا به قضیه حقیقی
میشه طبیعی گسیم طبیعی غیر حقیقی
نه تا اون طبیعی است که تو
یعنی حکم دفت تک تک افراد
نه
منظور اینه شون از انصاف نمی کنی
باشه جا
چه اتفاقی از آقای
شیخ الدین طبیعی
تایده هیچ استعمال طبق آقای خوی پانم جید هیچ مستعملوی
چرا همش درست
هیچ وقت طبیعی
نشه فقط نباید که هر مستعملی
باشه فقط عجله جان خودت
هیچ مستعملی
میگم هیچ طبیعی نیست
حالا بیا بشینیم یه مشاوری با خود
واضحه نیست دیگه فقط هر مستعملی
باشه هر واضحه مستعمله فعالیتش هم صحیحه قوهش هم صحیحه
او کلامش حالا ببین
حالا بیا ببین
یعنی کلا منظور
مرتضی شده محمد نالو
چش آقا بسم الله الرحمن الرحیم آیان اشکال دارم به وقت جلسه فردا شب خب چهارشنبه چه منافاتی داره خب آقایان عزیز، آقایان اشکال میکنن به وقت فردا شب، میگن وقت فردا شب دوچار مشکلیه و این مسئله نمیدونم چهارشنبه سوری و اینها. حالا آقایان عزیز ما یه نکته آقایان مستعذر باشید ما حرفی نداریم ولی خب ما اینطوری بی توفیق میشیم یه دفعه گرفتاری ما این برنامه گرفتاری های ما میبینید که دست از سر ما بر نمیدارن وقتی گرفتاری ها اینطوره بعدم ما بخوایم بعضی از مسائل همینطوری عارض بشه حادث بشه کارمون رو تعطیل کنیم دیگه من آقا کارمون رو تعطیل بکنیم اینطور برنامه تون به هم میخوره بله بله
مگر ممنون بابی رو قبول کنیم پس حقی وجود شرعی نداره اما در نظر مصطفی واجب عقل
یعنی نظر
این مسیر این در حاجه خوبیش زیاد نیست با این وجود سمت دوستان علوی و پردیسان خطرناک شب خطرناک
همه رو شد اصلا که اینجا شده
اصلا مشکله بله
آقایی که ماشی
اون حساب شما مشکل داری یه یه دل زمین طلبه ها مشکل داری
پس یه کاری بکنیم پیشنهاد من اینه که امشب دو جلسه درس اگر دوستان عزیز صلاح بدونه و ما بخوایم واقعا چیز بکنیم امشب این مداری درس طولانی تر بکنیم چهارشنبه بنده چهارشنبه شب نیستم قم اگه بودم حتما خدمتون میبودم حالا ده ببین شاید شد نه اشکالات هم جواب میدید اجالت
مشاورات دو برابر
خب حالا پس ما درس رو پس با اجازه رفقای مقداری طولانی تر بکنیم اگر اجازه بدید اقلا به دعا بکنیم چرا مشاورت هم میخوام دو برابر کنیم خدمتتونم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل خب بحث ما در ارتباط با حد وسط دومی بود که در عبارات آخوند احتمال داده شد. تا الان دو تا حد وسط بررسی شد، یکی حد وسط فنا که محقق خوئی رضوان الله تعالی علیه در عبارات آخوند احتمال دادن و تقریبا با اون حد وسط رو ایشان از آخوند پذیرفتن و ما نپذیرفتیم. یکی این که ما مسئله استعمال را با مسلک تعهد تبیین کنیم که محقق خوبی فرمودن با این مسلک ما مشکل نداریم و البته ما اعتراض داشتیم که نه، ما درباره مسلک تعهد و رابطه ماهیت استعمال با مسئله وضع مطالبی داشتیم که عرض کردیم. پس در باب ماهیت استعمال دو تا دیدگاه تا الان بررسی شد. دیدگاه سوم در باب ماهیت استعمال که از عبارت محقق خراسانی هم به دست میاد این است که ما در استعمال لحاظ لفظ را عالی و لحاظ معنا را استقلالی بدانیم و بگیم که مستعمل وقتی که لفظی را در معنای استعمال میکنه همه توجهش به معناست. این حد اصل حد وسط رو توضیح دادم باید و لفظ را آلت و وسیله القاء معنا قرار میده، لذا در وادی استعمال نزد مستعمل لحاظ معنا استقلالی است و لحاظ لفظ عالی است. با این مبنا اگر استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا جائز باشه، یعنی اجتماع دو لحاظ استقلالی در دو معنا، اجتماع دیگه معنا نداره، دو لحاظ استقلالی به دو معنا تعلق میگیره ولی دو لحاظ عالی به تبع دو لحاظ استقلالی در لفظ جمع میشن. توجه بفرمایید، وقتی کسی استعمال در اکثر رو جائز دونست در واقع داره میگه دو لحاظ استقلالی به دو معنا خورده، عین جاریه را و عین باکیه را لحاظ استقلالی کرده، لفظ عین را به تبع دو لحاظ استقلالی دو لحاظ عالی براش قائله. پس در استعمال در اکثر دو لحاظ استقلالی دارم برای دو معنا و دو لحاظ عالی دارم برای یک لفظ. اون موقع دو جور میشه حد وسط رو بیان کرد، یکی این که جمع شدن دو لحاظ عالی در لفظ محاله، یکی این که جمع شدن دو لحاظ در لفظ محاله، چون استعمال واحده. ظاهر عبارت آخوند تمرکز بر دو لحاظ عالیه. محقق خوئی رضوان الله تعالی علیه چون سر عالیت تمرکز کرد ازش مسئله فنا رو مطرح کرد، یعنی سر لحاظ مکس نکرد. سر چی مکس کرد؟ سر فنا و عالیت. امام رضوان الله تعالی علیه سر لحاظ متمرکزه و میخواد بفرماد جمع شدن دو لحاظ عالی یا جمع شدن دو لحاظ در استعمال واحد بر ملحوظ واحد محاله، که ملحوظ واحد ما لفظه. بعدم ایشون و شاگرداشون ترجیح دادن که دو لحاظ عالی تمرکز عبارت آخونده، هرچند اشکال میتونه در دو لحاظ هم با حذف قید عالیت مطرح بشه. تعبیر ایشون حالا ظاهر عبارت آخوند البته لحاظه اینجا و تمرکز هم بر اجتمع شدن دو لحاظ عالی است در اینجا، اما ما قبلا در درسایی که کفایه می دادیم در ذیل مسئله وضع عام موضوع له خاص عبارتی از آخوند رو بررسی کردیم که خصوصیت عالیت و فنا توش نبود، خود عبارت آخوند، بلکه تمرکز اون عبارت بر اجتماع دو لحاظه. لذا اگر مجموع عبارات آخوند دیده بشه باید بگیم تمرکز آخوند بر حد وسط سومه، مجموع عبارت آخوند. حالا میخونیم عبارت اونجا رو، سوم جمع شدن دو لحاظ آخوند محال میدونه بر ملحوظ واحد. حالا عبارت رو بخونیم ببینیم، حالا عبارت اول بخونیم. بله همینه.
من با میخوام بگم که در خصوص این مورد دو لحاظ عالی بود.
آخه اونا میگن بین دو و سه، ترجیح با دومه.
چون توی این صغرای
لحاظ عالیه.
لحاظ عالیه.
خب ما همین میخوام بگیم وجه استحاله.
نه.
نه 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 نه، حالا باید ببینیم. بالاخره تمرکز عبارت آخوند اینجا دو لحاظ عالیه، عرض کردم، اما اصل استحاله منشأش از نظر آخوند باید عبارت، من منظورم عبارته، به نظر میرسه آقایون اون عبارت رو توجه بهش نکرد، اون عبارت رو اگر اون عبارت رو توجه کنن اون موقع تمرکز استحاله سر دو لحاظه، یعنی جمع شدن دو لحاظ بر ملحوظ واحد مشکل داره. حالا چه اون دو لحاظ دو لحاظ عالی باشن، چه اون دو لحاظ دو لحاظ استقلالی باشن، از نظر آخوند جمع شدن دو لحاظ بر ملحوظ واحد محاله. لذا ما ترجیحمون بیشتر اینه که حد وسط سوم را از مجموع عبارت آخوند در اینجا و جای دیگه. در اینجا راست میگن تمرکز سر لحاظ بفرمایید عالیه، چون عبارت لحاظ عالیه. نه نه، جمع شدن دو لحاظ عالی، فنا که گذشت، دو لحاظ عالی. عبارتی که ما اونجا ازش استفاده کردیم اگه خاطر دوستان باشه یک مروری داشته باشیم که عبارت رو ما داشته باشیم. آقا در اون عبارتی که ما از آخوند استفاده کردیم در کفایه ذیل اقسام وضع التحقیق حسب ما یؤدی الیه النظر الدقیق، اونجا آخوند اینطوری تعبیر کردن که میخواستن ثابت کنن حال موضوع له و مستعمل فی در حروف، حال موضوع له و مستعمل فی هست در اسما. حال موضوع له و مستعمل فی در حروف، حال موضوع له و مستعمل فی در اسما. آخوند اینطوری اونجا مفصل توضیح دادن که حالا همشو کار نداریم، گفتن این خصوصیت خارجی نیست، این خصوصیت ذهنی اگر باشه گرفتاری به وجود میاد. و این کانت یل موجبه لکونهی جزئیان ذهنی، یا اگر لحاظ حرف حالتن و آلتن لغیره سبب بشه که حرف جزئیه بفرمایید ذهنی بشه، و توضیح میدن حیث و انهو لا یکاد و یکون المعنا حرفی یا الا اذا لوحظه حالتن لمعنن آخر و من خصوصیات القائمت به، معنا حرفی نمیشه مگر آنکه لحاظ بشه حالتن لغیره و از خصوصیات غیر باشه. پس کدام عبارت کفایه است ذیل اقسام وضع، و یکون حال حرف یکون حالهو که حال الارز، ولی با این فرق، فکما لا یکون اون عرز فی الخارج الا فی الموضوع، کذالک هوه یعنی حرف لا یکون البته فی ذهن، عرز در خارج محتاجه اما در ذهن مستقله، ولی حرف نه در ذهنم اینطوریه، لا یکون الا فی مفهوم آخر. ایشون میفرماد اگر این باشه و این کفل معنا، معنای حرف، و این کان لا محاله یسیر جزئیت به هاذا اللحاظ، حرف به هاذا اللحاظ که دیده بشه، یعنی لحاظ عالی دیده بشه، میشه جزئی. تعبیرشون اینه به حیث یباینه اذا لوحظ ثانیا کما لوحظ اولا ولو کان اللاحظ واحدا. ایشون میفرماد طوری میشه که اگر دوباره حرف و لحاظ بکنیم اون یه وجود دیگری است در ذهن غیر از وجود اولی، ولو لاحظ واحد باشه، ولو کان اللاحظ واحدا. خب بعد آخون میخوام بگن این لحاظ همین طوره، یعنی لحاظ ذهنی این طوریه که لحاظ ذهنی سبب میشه که هر بار که تو لحاظ کنی یه وجودی در ذهن پیدا بکنه به تعبیر آخون غیر از وجود اول، همین طوری، و اون وجود دوم مباین وجود اوله، وجود سوم مباین دوتا وجوده، ولو لاحظ واحد باشه. این آخون نشون میدن که بله درسته این مبنا اینطوریه، این میشه دخالت لحاظ در تشخص ذهنی معنا، دخالت لحاظ در تعدد وجودات ذهنی معنا. خب اینجا لحاظ چه لحاظیه؟ عالیه. بعد زیلش اشکال میکنن که اگر لحاظ بخواد دخالت کنه، لحاظ فقط عالی دخالت نمیکنه. در زیل اشکالاتی که به این نظریه وارد میکنن یک اشکالشون اینه، مع انه لیس لحاظ المعنا حالتا لغیره فی الحروف الا کلحاظ المعنا فی نفسه فی الاسما، فکما و کما لا یکون حاظ اللحاظ، که حالا اون اشکال نقضیشه، میخوان بگید در اسما هم لحاظ استقلالی هم همینطوره، لحاظ استقلالی هم تعدد وجود ذهنی میده، لذا نمیشه لحاظها متعدد باشن ملحوظها واحد باشن. و لذا از این عبارت آخون برمیاد که آخون میخواد اصرار کنه لحاظ عالی در ذهن مثل لحاظ استقلالی در ذهن موجب بفرمایید تعدد وجود ذهنیه. اگر لحاظ عالی سبب بشه که وجود ذهنی متعدد بشه، لحاظ استقلالی سبب بشه که وجود ذهنی متعدد بشه، اون موقع حرف آخون اینطوری میشه، میگه تعدد لحاظ بر دو ملحوظ اشکالی نداره. در اسما ما دو تا لحاظ داریم، اما دو تا لحاظ داریم با دو تا عذر میخوام در معنا، حالا تو بحث خودمون برگردم بحث خودمون، ببین مبنا این شد، آخون میخواد بگه تعدد لحاظ سبب تعدد ملحوظ میشه. وقتی تعدد لحاظ سبب تعدد ملحوظ شد و با دو لحاظ دو ملحوظ ذهنی درست شد که هر کدوم از اونها مباینه با دیگریه، اگه اینطوری شد برگردیم تو بحث خودمون، در استعمال ما یه لحاظ عالی داریم در لفظ، یه لحاظ استقلالی داریم در معنا. تعدد لحاظ استقلالی در معنا مشکل نداره چون معنا متعدده، ملحوظ ها متعدده، اما تعدد لحاظ عالی در لفظ مشکل داره. چرا؟ چون ملحوظ یکیه. پس جان بله، حالا دیگه خیلی ما اونجا بحثامون زیاد بود، ولی حالا مطلب آخوندو میخوام الان جا بندازیم که آقا پس تمرکز عبارت آخوند از نظر ما از مجموع عبارت آخوند اینه که آخوند میگه تعدد لحاظ بر ملحوظ واحد در آن واحد محاله، تعدد لحاظ بر ملحوظ واحد در آن واحد محاله، چه عالی چه استقلالی. اما استقلالیش الان مشکل نداره چون استقلالی ملحوظها متعددن، یکی عین جاری است یکی عین باقی است. در عالی مشکل داره، چون ملحوظها یکیه. اگه ملحوظ واحدی داریم که ما تعدد لحاظ رو بخوایم برش بیاده بکنیم، باید دو وجود ذهنی به ملحوظ واحد بدیم و این اشکال پیدا میکنه از نظر آخون. پس ما بین این سه تا حد وسطی که آقایون دارن، اگر در واقع به این عبارت آخوند اینجا مکس کنیم، بیشتر تمرکز سر لحاظ عالیه. اما اگر از مجموع عبارت آخوند بخوایم توجه بکنیم، مجموع عبارت آخوند اینه که لحاظ عالی نیست. اشکال سر جمع شدن تعدد لحاظ بر ملحوظ واحد. با این توضیحاتی که دادیم، ما که البته ترجیح میدیم همین مطلب رو، یعنی ما از سرجمع عبارت آخوند در اون بحث و این بحث اینو میفهمیم که مصداقش شده عالی، ولی اصلش عالیت توش دخالت نداره. اصلش اینه که تعدد لحاظ بر ملحوظ واحد گیر داره، لذا در لفظ چون ملحوظ واحد گرفتاریم، در معنا چون ملحوظ متعدده گرفتاری نداریم، هیچ کاری نداریم به بحث عالیت و به فرمایید استقلالیت. از همینجا میخوایم یه نکته ای بگیم، میخوایم بگیم که اگر کسی سر عالیت مکس کنه، باید بره به سمت فنا، خلافاً حضرت امام و اساتید بزرگوارمون. ما نمیتونیم سر حد وسط دوم با حیث عالیت بایستیم. ببینید شما حق مطلب این میشه، ببین یا باید سر حد وسط سوم بایستیم که تعدد لحاظ تعدد واقعی وجود ذهنی میده، بعد وجود ذهنی دو وجود ذهنی برای یک ملحوظ در آن واحد مشکله و محاله، یا بریم سراغ عالیت، یعنی سر عالیت بایستیم. اگه سر عالیت ایستادیم، این دفعه باید از لحاظ عدول کنیم. لذا ما مخالفیم واقعا که بگیم سه حد وسط وجود داره. یا سر حد وسط سوم بایستید که از مجموع عبارات آخوند حد وسط سوم ترجیح داده میشه و ما هم نظرمون همینه، که با همین مبنا که عرض کردم تو عبارات های حضرت امام سومی هم اومده، البته خوبم اومده. یا اینکه برگردید سراغ حد وسط محقق خوبی و لحاظ رو بذارید کنار، سر عالیت بایستید. بلو خلاف ظاهر، ما خلاف ظاهر عبارت میدونیم، اما اگر کسی خواست ستاش کنه دیگه نمیفهمیم سومی چه کار است، که شما بگید آخون استاده سر لحاظ عالی. نه دیگه، لحاظ عالی با تأکید بر عالیت بیخاصیته. یا سر تعدد لحاظ بایستید، عالیت رو کنید مصداق موردی مطلب، کما اینکه در بحث اقسام وضع آخوند کلیتش رو گفت و مرادا رو روشن کرد. یا اگه میخواد سر عالیت بایستید، برید سر فنا، بگید فنا در فنا یک شی، عالیت یک شی برای دو شی اشکال داره، کاری به لحاظ نداشته باشید. این که آقایان ستاش بکنن بعد اونو بگن ابعد، تمرکز کنن سر دومی، اینو اصلا ما زیر بار نمیریم، خلافاً استاد بزرگوار اون آیت الله فاضل. یا باید حرف سه حد وسط سوم رو با همین محوری که عرض کردم اینطوری. اما اگر ما اینو بله
لحاظ عالی رو عالیت رو که
بحث لحاظ کردن به عنوان ولی میگن حد وسط اینه، در مقابل سومی قرارش میدن. آقای فاضل میگن دومی اقربه، سومی ابعده، یعنی سومی رو وقتی در مقابل دومی قرار میدن. حالا دیگه اگر از ایشون اینطور فهمیدیدن بحثی نداریم، ایشون چون سه تاش میکنن بعد میگن دومی اقرب از هر سه تاست. حالا بریم سراغ مطلب. اگر ما ایستادیم سر این حد وسط، میخوام اینو حل کنیم، تو جوابم میخوام اینو حل کنیم که آقا آیا تعدد لحاظ بر ملحوظ واحد محاله؟ میگیم بله محاله. چرا محاله؟ چون تعدد لحاظ بر ملحوظ واحد یعنی اینکه من در آن واحد بخوام دو تا توجه به شیء واحد کنم، نمیشه. کبرا مسلم، دو تا توجه به شیء واحد یعنی دو تا علم برای معلوم واحد. علم در فلسفه ثابت شده، علم این معلومه به ذاته. ما فعلا اون بحث های ادق فلسفی رو فعلا بذارید کنارا، تو فضای علم حصولی داریم حرف میزنیم. علم این معلومه به ذاته، شما معلومه به ذاتتون این صورت هست، علمتون و توجهتون هم این اوه، نمیتونید به یه شیء واحد در آن واحد دو توجه داشته باشید، نمیشه. دوام اعتباری نیست، حقیقیه. یعنی بحث لحاظ مقدمات مسئله استعماله، اینطوری دعوا دیگه سر مقدمات مسئله استعماله. این کبرا درست، این کبرا که شما نمیتونید به ملحوظ واحد دو توجه بکنید و دو لحاظ بهش بدید، این درست. به دو ملحوظ میشه دو تا لحاظ کرد. حالا در آن واحد نفس میتونه به دو ملحوظ دو لحاظ کنه، انشالله بعدا سر حد وسط محقق نائینی بحث میکنیم. نائینی اونجا گیر کرده، محقق نائینی اونجا گرفتاری داره، اونو بحث میکنیم. اما فعلا دعوا سر اینه، اگر دو ملحوظ داشتیم دو لحاظ میتونیم داشته باشیم، اگر یه ملحوظ داشتیم یه لحاظ بیشتر نداریم و باید سر این قضیه تمرکز کنیم. حالا سر مسئله عالیت یا عدم عالیت، چون ما حد وسط رو این قرار داریم، سر این حالا کار میکنیم، بعد به عالیت هم اشاره میکنیم. اگر کبرا درسته و چاره ای نداریم جز این که بگیم کبرا درسته، باید مناقشه صغروی بکنیم که امام رضوان الله تعالی علیه خوب مناقشه صغروی کرده که ما وقتی میگیم تعدد لحاظ داریم، این مناقشه صغروی هم در واقع سر سفره آخونده، خودش مستفاد از فرمایش آخونده. با اون عبارتی که ما اونجا از آخوند خوندیم، خلاصه حرف آخوند اونجا این بود: ولو لاحظ واحده، هر لحاظی وجودیست، ولو ملحوظ واحده، هر لحاظی وجودیست. ملحوظ یعنی طبیعتش واحده. مثلا من میگم ابتدا، من ابتدا رو دو بار بخوام تصور کنم، دو واقعیت ذهنی بهش دادم، بنده دارم تصور میکنم، اما دو تا توجه به ابتدا میکنم، دو تا واقعیت بهش میدم. اون عبارت بسیار خوب آخوند اونجا راه امامو باز کرده که امام میخواد بگه تعدد لحاظ تابع تعدد استعماله، یا تابع تعدد ملحوظه. حرف خوبی داره میزنه. اما اگر استعمال واحد بود، ملحوظ واحد بود، کی گفته تعدد لحاظ لازم میاد؟ خیلی حرف خوبیه. یعنی شما در واقع توضیح میدیم الان، یعنی کی؟ اگر کسی گفت آقا من استعمال واحدی دارم، خیلی خوب، تو این استعمال واحد لحاظم واحده. بله، این لحاظ اگه به دو ملحوظ مستقل خورد میشه تو عالم معنا. بعدا باید ببینیم نفس با نائینی بحث کنیم میتونه این کارو بکنه یا نه. او تعدده به خاطر تغایر ملحوظ هاست. اما اگر استعمال واحد بود، لفظم ملحوظ واحد بود، کی گفته تعدد لازم بود؟ لذا نتیجه بسیار زیبایی که ایشون میگیرن اینه که ما اگر آمدیم و گفتیم لفظ واحد را در استعمال واحد میخوایم در دو معنای مستقل داشته باشیم، ایشون توضیح قشنگ میدن، میگن نسبت به معنا به جهت تعدد ملحوظ ها لحاظ ها متعدده، چون علم این معلومه به ذات، توجه و لحاظ این معلومه به ذات، حرفی نیست. اما به جهت لفظ ملحوظ یکیه، لحاظ و استعمال یکیه. چرا من نیاز داشته باشم که حتما دو تا لحاظ داشته باشم؟ بنابراین با مبنای بسیار خوبی که ایشون ارائه میکنن، که حرف بسیار درستی هم هست، اینه که ما نمیتوانیم، دلیلی نداریم، ضرورتی نداریم. اگر من دو استعمال میخواستم بکنم، دو تا لحاظ داشتن. حالا اگه دو استعمال بخواستم بکنم به تعبیر بسیار خوب ایشون و استادمون آیت الله فاضل، ولو یه معنا باشه، ولو لاحظم واحد باشه، دو تا لحاظ میکنم، چون دو آنه، دو وقته، لذا دو وقته دو لحاظ میخوام. اگر من دو تا کار خواستم بکنم، دو تا توجه، دو تا لحاظ، دو تا من، دو تا وجود ذهنی. اگر من یه کارو برای دو ملحوظ علل انفراد میخواستم انجام بدم، مثل معنا، حرف درستی بود، بعد گرفتار میشدم با محقق ناینی که آیا چنین چیزی در سقع نفس امکان داره یا نداره، که بعدا بحث میکنیم. اما اگر من حالا فعلا من قرارداد گفتم بحث حقیقی، الان من بحث قرارداد فعلا ندارم، اما اگر من بخوام در آن واحد شیء واحد را مورد توجه قرار بدم، چرا باید دوتا توجهش بکنم؟ چه دلیلی و چه ضرورتی وجود داره که برای شیء واحد من بخوام دوتا؟ بله. اگر معانی در عرض هم نباشه، یعنی من نخوام در آن واحد، این در واقع در مخیله محقق خراسانی این خوابیده که نه من، لذا ناینی خوب اینه، بعدا انشالله میگیم گرفته، لذا کرن آخوند تو اصل مطلبش اینه که تو توجهت به معنا در آن واحد دو توجه نیست. بله، اگه اونه اشکال داشته باشه این درسته، یعنی اون موقع این طوری میشه. خواهش میکنم آقایون بیاد که یعنی دو توجه رو قائل نشدی برای نفس در عرض واحد نسبت به معنا، همین طور میشه، مجبوری توجه اول به معنا را که داری یه توجه به لفظ کنی، توجه بعدی به معنات یه توجه دیگه به لفظ درست کنه. اون موقع گرفتاریت اینه که داری میگی در عرض واحد دو لحاظ برای دو ملحوظ رو از نفس نپذیرفتی. درست، میشه اشکال ناینی. اگر تو اشکال ناینی میخوای بکنی، با سر اشکال ناینی بحث میکنی که شما عمیق عنایت کنید، اگر گیر کردی گفتی دو لحاظ به دو شی در عرض واحد امکان نداره، بله، اون موقع تقدم و تأخر لحاظها در معنا پیش میاد، میشه لحاظ اول به معنای الف، لحاظ دوم آقا، اون موقع وقتی لحاظ اولو میکنی باید یه لحاظ به لفظ داشته باشی، وقتی لحاظ دومو میکنی باید یه لحاظ به لفظ، میشه اجتماع دو لحاظ در لفظ، گیر میکنی. اما اگر اشکال ناینی رو فعلا گذاشتی کنار، یعنی قبول کردی توجه نفس در آن واحد به دو ملحوظ که دو وجود ذهنی به اینا میده، درسته، حرفی نیست، اگه اینو قبول کردی، اون موقع میگی در یه استعمال که یه آنه، چرا باید دو تا توجه به لفظ کنم؟ معنا نداره. حد وسط الان سر تعدد لحاظ افنا رفت کنار.
ما میگیم چه ضرورتی؟
بنابر این خواهش دارم سر حد وسط، سر حد وسط بیستیم آقا، جدا نشیم. نه، ما دو تا لحاظ استقلالی را در عرض واحد برای نفس قائل شدیم، جائز دونستیم که اشکال محقق ناینی را نپذیرفتیم. اگر اشکال محقق ناینی را نپذیرفتیم که نمیپذیریم سر جاش، یا حداقل این اشکال دیگه اون اشکال نیست، اونو جدا بحث میکنیم، اون موقع دلیلی نداره که من گرفتار بشم و ملازمه به وجود بیارم بین تعدد لحاظ معنا به دلیل استقلال و انفراد معانی با تعدد لحاظ لفظ، که باید گیر کنم بگم اجتماع دو لحاظ اینه. لذا به نظر میرسه ملازمه واقعا غلطه، کبرا درسته، تعدد دو لحاظ بر ملحوظ واحد محاله، اما تعدد دو لحاظ بر ملحوظ واحد در اینجا پیش نمیاد، یعنی دلیلی بر پیش آمدنش نداریم، مگر حد وسط محقق بفرمایید ناینی را ملتزم بشیم. اگر حد وسط محقق ناینی را قبول کردیم، اون سره داشت، این کنار رفت. اما مسئله بعدیمون این میشه تمرکز ما سر اون حد وسطی که قبول کردیم. مسئله بعدیمون اینه که حالا رو عالیت هم یه توجهی بکنیم، سر عالیت، که اینم یه نزاع کبرویه که آیا وادی استعمال حتما یه لحاظ عالی لازم داره نسبت به لفظ در مقابل لحاظ استقلالی نسبت به معنا. اینم یه بحث مفصلیست، باید تو طبیعت استعمار بررسی کرد که آیا ما در مقدمات استعمار باید ببینیم. اینجا حق با امامه که خوب تحلیل کردن، گفتن آقا ما در وادی استعمار حیث مستعمل رو از حیث مخاطب باید جدا کنیم. حیث مستعمل لحاظش نسبت به لفظ باید ببینیم، الا و لابد باید بگیم لحاظ عالیه، یه حرف. لحاظش نسبت به معنا استقلالیه، مستعمل. اینجا باید یه بحث مفصلی بکنیم ببینیم اگر ما در باب استعمالات رفتیم سراغ استعمال فصیح از استعمال ردیع، اصلا فرق استعمال فصیح از استعمال ردیع را بفرمایید در توجه به لفظ میدونیم. و اینطور نیست که ما ملتزم بشیم الا و لابد مسئله بفرمایید عالیت را که بگیم استعمال در وادی استعمال لحاظ لفظ عالیه نسبت به مستعمل. نه، این حالا این اول کلام. کما اینکه اگر وضعیت مخاطب را بررسی کردی، ما در بررسی وضعیت مخاطب بفرمایید باز باید بررسی کنیم ببینیم مخاطب توجهش به لفظ اتفاقا جلوتره یا توجهش به معنا. مخاطب همطور که فرمودن، درستن فرمودن، اصلا متوجه لفظه، چون لفظ رو اولا دریافت میکنه. لذا این مبنا که ما بگیم در وادی استعمال یک کبرایی مسلمه که مستعمل یا مخاطب توجهی به لفظ دارن عالیاً و توجهی به معنا دارن استقلالیاً، قابل بررسی است، بلو ربطی به حد وسط استدلالی که ما باش کار کردیم نداره. اینم تمام شد. پس حد وسط دوم و سوم هم گفته شد، نظر مختار رو هم گفتیم و تمام شد. میمانه حد وسط محقق ناینی. حد وسط وجود تنزیل نگفتم، بعدن میگم. بله میگم، خب نرسیدم یکی یکی. حالا فعلا سه تا حد وسطی که از عبارت آخوند در میومد بررسی کردی، سه تا و حد وسط ها. سه تا یکی سه تا رو بررسی کردی. بابا تنزیلی نیست اصلا تو بحث ما، وجود تنزیلی رو های خوی اضافه کرده به فنا. ما سه حد وسط رو بررسی کردی، حد وسط فنا، حد وسط اجتماع دو لحاظ عالی، حد وسط اجتماع دو لحاظ. این تمام شد آقای خویی. نه نه، حالا اتفاقا با این توضیحی که من دادم کاملا نشون میدیم که هم خانواده بحث ما ناینی، چون ما تازه نشونتون دادیم که اونایی که اجتماع دو لحاظ را در لفظ ضروری میدونن، ریشه ضرورت اجتماع دو لحاظ را باید برگردونن به این که جمع دو لحاظ در جمع هم عرض دو لحاظ در معنا را قبول نداره. توضیح بدم، عنایت کنید. ما در عنایت کنید آقای، یه مقدمه داره فرمایش محقق ناینی با بیان خودمون، دیگه کاری به بیانات دیگران نداریم. امروز امشب یه مهلتی بدید ما محقق ناینی را بحث کنیم که دیگه فردا نیامدید دیگه حداقل خلاصه عبد گریز خلاصه. آقا نتیجه، آقا معذر شریف شما عارضم که محقق ناینی، ما تو مبنایی که قبلا بحث کردیم خواهش دارم توجه کنید، در حد وسط فنا یه بحثی مطرح کردیم که معانی در عرض همان یا تقدم و تأخری نسبت به هم داره. اون حد وسط ناظر بود به روابط اعتباری، کاری به حقایق و لحاظها نداشت. اون حد وسط میخواست یه تحقیقی بکنه که استعمال مشترک و فناء لفظ در دو معنای حقیقی مطرحه یا استعمال در اکثر در باب مثلا حقیقت و مجازه، که فناء را، فناء لفظ را در دو معنا که در یک رتبه نیستند ببینه. اونجا این بحث رو کردیم، گفتیم اولا فنا فنا حقیقی و تکوینی نیست، چون فنا فنا حقیقی و تکوینی نیست، معنا نداره لفظ فنا حقیقی و تکوینی در معنا داشته باشه. بیرم فنا فنا بفرمایید اعتباری. اگر کسی وادی استعمال را براش در لفظ عالیت و فنا قائل شد، ببین آقای من دیگه هر حد وسطی رو جدا انگوش میذارم، ببین شماره گذاری کردم، بعدم ترجیح دادم بین یک و سه، دیگه دو رو انداختم بیرون. حواستون باشه که همراه ما بیاییم. در حد وسط فنا و عالیت، یه بار فنا فنا بفرمایید تکوینیست، یه بار فنا فنا بفرما اعتباریست. در فنا اعتباری گفتیم یه بحثی داریم که اگر کسی رفت سراغ فنا اعتباری دو تا گیر ممکنه بکنه، که چون فنا اعتباریه چه اشکال داره خلاصه فنا واحد شیء واحد در دو شیء هم عرض فانی بشه، چون فنا فنا اعتباری. بعدم گفتیم اونجا اگر کسی هم اشکال داشته باشه، ممکنه درباره فنا شیء واحد در دو شیء که هم عرض نیستن گیر کنه، که در واقع هم نباید گیر کنه چون فنا فنا اعتباری، ولی اگر بخواد گیر کنه با تو مشترک نباید گیر کنه، چون دوتا معنا در عرض همن از جهت القه وضعیه. از نظر ما که وادی وضع را از وادی استعمال جدا میکردیم معنا نداره. احسن، ما اونجا تو فضای روابط اعتباری و روابط قراردادی لفظ و معنا در مقام وضع، یا روابط قراردادی و اعتباری لفظ و معنا در وادی استعمال کار کردیم، تمام شد رفت. اما الان که داشتیم بحث میکردیم کاری به فناء حق اعتباری نداشتیم، کار داشتیم به این که ما استعمال را هرچه بدانیم یه مقدمه ای داره این عمل، یعنی استعمال کردن این فعل نفس به نام توجه و لحاظ. توجه و لحاظ یه امر تکوینیه، وادی استعمال بیرونه، مقدمه وادی استعماله. بعد سوال کردیم آیا نفس میتواند توجه استقلالی به دو معنا داشته باشد در آن واحد؟ گفتیم بله تو بحث قبلی. آخوند فرض بر این بود که به این اشکال نمیخواست بکنه، اشکال آخوند به این بود که اگر قبول کردم توجه نفس به دو شی در آن واحد جائزه، آیا میتونه به یه شی هم دو تا توجه کنه؟ ما گفتیم خب چرا دو تا توجه؟ اگر استعمال واحده و قبول دارید که لفظ هم واحده، چرا دو تا؟ چرا دو تا توجه کنه؟ نفس در واقع تو بحث قبلی تو این سیستم قرار میگرفت که در آن واحد یه توجه به لفظ میکرد، دو توجه به معنا میکرد، بعد استعمال میکرد. استعمال هرچه هست باشه، اون روابط قرار دادی اونجا یه احتمال دادیم که به نظر ما محقق ناینی این احتمال در ذهن شریفش تقویت شده، عمیقم تقویت شد، درستم احتمالی که داده، که چرا آخوند گیر کرده و ما را ملتزم کرده به بفرمایید تعدد لحاظ در لفظ؟ چون نتونسته هم تعدد دو لحاظ هم عرض را برای معنا درست کنه. یعنی من میخوام بگم تون بین استاد الکل خود آخوند مونده، یعنی نا اینی که انه یه حد وسط چارمی را متفتن شده و خواسته ملازمه را از این طریق درست کنه، بگه آقا نه ما آخوندمون قائل نیست به جواز دو لحاظ هم عرض برای معنا. گفته نمیشه، چون نمیشه یه توجه که به معنا کرد یه توجه به لفظ میکنه، بعد دوباره یه توجه به معنا باید کنه یه توجه میشه دو تا لحاظ در لفظ دو تا لحاظ در معنا،
نه یک لحاظ به تو معنا در آن
باشه، نه اینکه نفس در واقع دو لحاظ استقلالی را بتونه در آن واحد برای معانی درست کنه بعد شما بندازید گردنش که ملازمه ممنوعه. نه اینی میگه اگه این طوریه پس شما مصب به اشکالو بگیر، مصب به اشکال اجتماع دو لحاظ در ملحوظ واحد نیست، بلکه مصب به اشکال اینه که اجتماع دو لحاظ بر دو ملحوظ هم اشکال داره. لذا اگر اینطوری شد، ببین چقدر قشنگ حرف نائینی میماسه، یعنی میشه بهترین تفسیر عبارت آخوند که خیلی کسی بخواد از حرف آخوند دفاع کنه اینطوری میشه دو لحاظ بر ملحوظ واحد، دو لحاظ بر ملحوظ واحد امکان نداره به دلیل اینکه در عرض هم دو لحاظ بر دو ملحوظ ممکن نیست. اگه اینطوری شد اون موقع اینطوری میشه، ببین موقع کبرای آخوند درست در میاد از اول تا آخر. آخوند میگه تو استعمال اول دو معناست، یه معنا لحاظ شد لفظ یه وجود پیدا میکنه، تو دومی هم باید معنا متعدد چه لفظ هم یه وجود دیگه داشته باشه، چون مبناشو تو اون مقدمه اینطوری فهمیدیم تو مقدمه اقسام وضع که ولو لاحظ واحد باشه، طبیعت ملحوظ واحد باشه، هر بار که توجه میکنی یه وجود بهش میدی. نائینی میگه میدید یعنی چی؟ یعنی در هر استعمالی یه لحاظ دارید
برای معنا،
یه لحاظ دارید برای لفظ، ریشش این میشه. لذا ما خلافاً لاستادهای بزرگوارمون معتقدیم سه تفسیر برای عبارت آخوند وجود داره، ولی اینطوری که سه تفسیر رو میکنیم. تفسیر اول فنا و عالیت، تفسیر دوم اجتماع دو لحاظ در ملحوظ واحد با قبول جواز دو لحاظ در دو ملحوظ که منع ملازمه درسته، تفسیر سوم تفسیر محقق نائینیه، اجتماع دو لحاظ بر ملحوظ واحد غلطه به دلیل اینکه ملحوظ واحد نمیتونه باشه وقتی که دو تا معنا مورد توجه هست. به نظر ما اتفاقا تفسیر خوبی که برای محقق، برای دفاع از بهترین دفاعی که میشه از کلام محقق خراسانی داشت، دفاعی است که بفرمایید محقق نائینی کرده. دیگه حالا بلد بعد بهم بگو ببینم چه. الان ما سیستمن اینطور امام رضوان الله تعالی علیه میشه یک طرف ما، امام یه پهلوانی داره میکنه میگه آخون ظاهر عبارت تعدد لحاظ بر ملحوظ واحد ملازمه نداره، ملازمه نداره،
لاحظ
اشکالی نداره، ملازمه نداره. امام این طرفو گرفته که ظاهر عبارت تو تعدد لحاظ بر ملحوظ واحده، این گیر نداره. چرا ملحوظ، چرا تعدد لحاظ ملازمه نداری؟ نائینی اون برا گرفته که نه امام نه آقایان، اینقدر آخون حواسش بوده که اگر دوتا معنای هم عرض و نفس بتونه داشته باشه با یه لحاظ میتونه لا استعمال کنه، چون مقدمات تکوینی قضیه اینطوریه. نه آخون چرا گفته باید دوتا لحاظ در ملحوظ واحد مطرح بشه؟ چون آخون که زیر بار دوتا لحاظ در ملحوظ واحد رفته گرفتار اینه که بابا من نمیتونم ملتزم بشم به اینکه نفس بتونه در آن واحد دو ملحوظ، دو لحاظ استقلالی به دو ملحوظ داشته باشه، لذا هر بار باید یکی رو لحاظ کنه لفظ هم باید به تبعش لحاظ کنه. لذا میشه اینطوری. لذا ما برعکس آقایان معتقدیم سه احتمال تفسیری برای کلام آخوند وجود داره. احتمال اول رو محقق خویی داده که سر عالیت رفته. احتمال خواهش دارم یه لحظه من عرضم تمام بشه. نه احتمال اول رو محقق خویی داده، احتمال دوم را امام رضوان الله تعالی علیه داره، احتمال سوم را یه جمله دیگه هم بگم که حق کلام آقای خویی ادا بشه رضوان الله تعالی علیه. به نظر میرسه که محقق خویی، به نظر میرسه محقق خویی، آقا خواهش دارم، به نظر میرسه محقق خویی، محضر شریف شما عارضم، به حد وسط فنا و عالیت رو که از آخوند پذیرفته، با حد وسط استادش محقق نائمیه. ذاتن و ماهیتن ها، حالا ما بعدن نظر آیخوی رو در باره حرف نائمی میگم،
کاملا چون رد کرد.
بله همینطوره، راست میگی، ما همین رو میگیم، بعدن نقل میکنیم، الان بخوایم اجتهاد کنیم خود، میخوایم بگیم آیخوی یا باید عالیت را تو فناء اعتباری گیر کنه، یا باید عالیت را با محقق نائینی بیاد. حالا شما با این مقدمه‌ای که ما گفتیم درباره نظری محقق نائینی ببینید که آلی. کسی که میخواد نظر محقق نائینی را رد کنه وقتی به مسئله فنا میرسه باید چه بگه. ما الان که ترجیح دادیم، ترجیحمون اینه، محقق نائینی احتمال قوی داده که آخوند خراسانی قائل به بفرمایید استحاله دو تا توجه استقلالی در آن واحد به دو شیعه، و چون استحاله دو تا توجه استقلالی به دو شیع گیر داره، نتیجهش این شده که دو تا توجه هم باید در بفرمایید لفظ درست بشه، و اگر این طوری شد، در آن واحد این طوری شد، گرفتاری این طوری درست میشه تا انشالله برای بعد.
چرا اینو نمیگید که آجا اما آخون گفته میتواند، ولی در معنا قابلیت هست، در معنا قابلیت هست، در لفظ قابلیت یه
لحظه. آقا نمیخواید استخاره کنیم برای فردا شب؟ بذارید استخاره، ببین ال استخاره
کار خیر یا آجا،
نه نه بذارید این میشه بدل فنی آقای موسوی. حالا آقا اگر صلاح میدونید یه قرآنی بدید، حالا بعضی ها که عوض دارن بعدن نوارشو گوش کنن.
خیلی خوب آدم، خیلی
خوب.